از بین میبرید. خب حالا ما روی این پروژه خیلی سرمایه گذاری کردیم، ولی متاسفانه یک سری اونجا که شما
بله
در صحبتاتون فرمودین قوانین متناقض یه جاهایی دست سازمان رو میبنده. برای مثال ما عرصه رو سند میگیریم، این عرصه معارض داره، حالا بر اساس شرایط خاص خودش و قوانینی که در میشه گفت قوانین موضوعات اراضی داریم میرن شکایت میکنن و اون عرصه رو چکا میکنن، تغییر مالکیت میدن و اون میشه گفت سند باید اصلاح بشه. یعنی یه جاهایی ما همون جنگلی رو هم که شما دارین میبینین عرصه مال دولت نیست، ملی نیست که اونا رفتن ساختن. یه سری از این مشکلات ایناست.
یعنی میشه جنگل مال شخص بشه؟
بله، ما در زمان اصلاحات اراضی خانه‌های قدیم بودن که یه سری عرصه ها رو که تقسیم کردن، مثلا به یک خان منطقه یه روستا و یه جنگل رو دادن به عنوان یعنی به عنوان
عرصه که مال خود نسل گشته
گشته تا اومده
به این فرزند.
یه سری مشکلاتمون ایناست، نمیخوام بگم همش ایناست، یه سری بحثا ایناست که خب مردم از دور فقط جنگل میبینن نمیدونن ریشه این موضوع چیه،
یعنی مالکیت داشته،
مالکیت تا اینا داشته. یه سری بحثا بحثای قوانینی تو بشه گفتش که موقوفاته که شما فکر میکنم یه سری بحث ها رو اخیراً باید شنیده باشید، مثل جنگل آب مشهد، مثل خیلی از جاهای دیگه که در قالب موقوفات، البته میدونید که جنگل قابل وقف نیست چون جنگل اصلا ملیه. شما زمانی میتونی چیزی رو وقف کنی که سند داشته باشی، سند مال خودت باشه بتونی وقف کنی. ولی میخوام مشکلاتمون رو بگم، یعنی میخوام بگم یه سری موانعی در این راه وجود داره.
یعنی سازمان شما آخرین مرحله میرسه به این دیگه، ویلا ساخته شده فقط بعد هرس و جوشش.
یه سری هم تخلفه، یه سری هم تخلفه.
ما تخریب هایی هم داریم از توی دادستان محترم که میان تخریب میکنن واقعا، اما خیلی تعدادشون کمه.
یعنی میخوام بگم همش بر نمیگرده به اینی که شما مردم عزیز ما اینو فکر کنن که به یک فردی که یه جایی اومده داره مثلا یک ویلای رو ساخته یک مجوز رسمی داده شده. من میخوام اینو از ذهن ها پاک کنیم که این نیست.
آقای مهندس در راسته فرمایش شما، من سالها پیش به یکی از حالا روستاهای غرب کشور رفتم، بعد یه سری مراتب بود گندمکاری و اینها بودن، عرضم به حضور شما اینها کشاورزی میکردن و اینها در کنار مثلا مراتع تخت و اینها یه سری تپه ها بودش مثلا اوریب و اینها. بعد ما که رفتیم جلو دیدیم تراکتور مثلا موقع می آوردن شخ میزدن تپه ها رو. بعد من پرسیدم گفتم آقا چرا این کارو میکنید؟ گفت والا هیچی هم بلا استفاده بود، مال خودم کردمش. گفتم اینجا هم واسه من. یعنی نهاد نظارتی نبود، آقا این مال شما دیگه نیست، این تپه مال خودش کرده بودش. یعنی یه سری تملیکای رو هم ما داریم، تملک همینطوری میان میگن آقا اینجا مال منه، چون بلا استفاده از دولت و به هر حال سازمان هم که کاری ندارن، اصلا دیده نمیشه اونجا، همینطوری به سندهای خودشون اضافه میکنن. حالا سندی هم ندارم ولی خب دیگه در مالکیت خودش در اومده.
من میخوام فرمایش شما رو اصلاح کنم، اتفاقا دیده میشه تمام این عرصه ها داره پرونده تخلفه. بر اساس ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری شما اگر تشریف ببرید در دادگاه‌های همون منطقه غرب کشور شاید صدها پرونده در دادگاه‌ها موجوده و تمام این افراد دارای پرونده هستند، ولی با توجه به این که سالیان سال در اون نسق دارن زندگی میکنن و یه مستثنیات کوچکی دارن، اون محدوده رو مال خودشون
میدونن.
خب سالیان
دیگه کی میخواد اینو از دست اینا در بیاره؟ اینو به من شما بگید واقعا.
بعد طبق قانون ببینید ما یه مثلا پروژه‌ای رو داریم به نام پروژه کمربند حفاظتی برای مرعی شدن خط فصل بین مستثنیات و ملی. ما اینو باید سر عرصه مستثنیات و ملی اونو خط تنسیقمون نصب بکنیم، نمیتونیم رو وضع موجود کار بکنیم.
بله.
برای نصب این کمربند که تکلیفمون با مردم مشخص بشه و یک پلوم دولتی باشه، به دلیل تعارضات اجتماعی یه وقتا این پروژه پیش نمیره.
بله.
و مردم اون عرصه رو سالیان سال دارن میکارن.
میکار مالی کسی هم نیست، ولی چون خودش
ملیه. اصلا سند داریم ملیه، ولی دارن و پرونده هم دارن. ولی با توجه
پرونده رو کی صادر کرد؟
خودمون پرونده رو سازمان منابع طبیعی ادارات کل
منابع طبیعی دادیم. یعنی
نه اصلا فرد رو معرفی کردیم به دادگاه.
ها معرفی کردیم.
بله اصلا پرونده قضایی دارن.
پرونده قضایی برای صادر.
بله بله.
فکر کنم پرونده سندیاتی چیزی برای
صادر. پرونده قضایی رو عرض میکنم. یعنی بر اساس ماده 55 تصرف عدوانی، ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری پرونده دارن، ولی خیلی وقتا همین افراد با توجه به استشهادات محلی، با توجه به نظر مثلا شورای روستا، یک سری پرونده هایی رو از قدیم میارن و میرن در یک سری میشه گفتش که کمیسیون هایی و رأی میگیرن و اون زمین رو که اصلا شیب شیب ملیه. یعنی شما از بالای 30% کاشتن
مثلا تعجب کردن ماشین چطور ماشینی که ادوات کشاورزی چطور بالا رفت
دند عقب میرن.
آره
خاک رو زیر لاستیک های تراکتور با خودشون میارن پایین و متاسفانه چند سری کشت میکنن، بعد که دیگه خاک از بین رفت ولش میکنن با امون خدا، خودمون عرصه میشه محل برداشت و محل فرسایش.
بعد فردا میگیم بود آقای بله. چراگاه یک سری اشایر بود بله, بله. اونجا میمونن چرا میکنن، ولی دیگه شده بود زمین اجازه نمیداد.
بعد فردا گرد و غبارش میرسه به تهران، من شما میگم گرد و غبار از کجا اومده، این ریزگردها از کجاست، خودمون با دست خودمون داریم حیات رو از بین میبریم و فقط به دلیل اینکه این نهادینه نشده
و زیاده خواهی یک سری هم هست.
اونم میتونه آره. بله هم آزه هم طمع، بله هم بله. هم نیازه.
شما زمین خودتو داری به تپه چی کار داری دیگه. ممنونم ازتون از توضیحات شما جناب آقای مهندس اکبریان عزیز. دوستان عزیزم، برنامه زمین 360 درجه رو داریم تقدیمتون میکنیم از شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم بحث تا به اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خصوص راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی داریم صحبت میکنیم. میهمان عزیز و ارجمندی همینک به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای مهندس احسان آخانی، فعال و پژوهشگر محیط زیست و مدرس دانشگاه. آقای مهندس آخانی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
آقا مرسی، سلام،
خوب این وقتتون بخیر باشه،
امیدوارم که سلامت بشین. در خدمت شما هستم، روی هست بگین تا دقیقه منم صحبت.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما. فکر کنم خیلی دوست دارین سری وارد موضوع بشیم و وارد بحث بشیم و از مقدمات پرهیز میکنید شما. آقای مهندس عزیز، در خصوص راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی داریم صحبت میکنیم و علل و بروز این مشکلات رو جناب آقای مهندس اکبریان عزیز و جناب آقای دکتر هادی کیادلیری فرمودن. میخوایم از راهکارهاش بپرسیم از شما، راهکارها و اینها چه هست، چه کنیم که جلوگیری کنیم از این مضرات.
دیدگاه هم یه ذره شاید نسبت به حالا ساختار دولتی متفاوت باشه، یا دیدگاه هم نسبت به حالا اون چیزی که تا کنون بوده متفاوت باشه. خب ما مواجه هستیم با یک جامعه ای که در منتفع میشه از اراضی ملی ما یا از اراضی منابع طبیعی ما. این انتفاع چرا به وجود میاد؟ یه بخشیش همون جمله‌ای که حالا مهمان محترمتون گفتن، حرص و آز و طمع و نمیدونن برداشت سود بیشتر و حالا واژگان اینجوری میشه استفاده کنیم.
بله.
یه جایش به وجود میاد که این جامعه به سهم من فقیر داره میشه، یعنی برای به دست آوردن ثروت یا به دست آوردن پول
دست گذاشت رو منابع طبیعی. در واقع
دست گذاشت رو منابع طبیعی، حالا منابع طبیعی میتونه عرصه ملی باشه، جنگل باشه، حتی برداشت آب باشه، آب هم جزئی از منابع طبیعی، جزئی از وجود ما. خب نه دست بزنه روی. حالا ما میان چه کار میکنیم؟ ما میخوام با یک نهادی که نگاهش بهره بردارانه، یعنی شما سازمان جنگل و مراتع کشور در ساختاری وجود داره که نگاهش در واقع به نوعی بهره بردارانه است با حفاظتی، اون تداخل پیدا میکنه. یعنی اون مدیری که نشسته تو استان درگیر این هست که نماینده مجلس نامه بزنه آقای فلانی را حالا حواشو بگیر، فلان مدیر ممکنه مقام ارشد نامه بزنه توصیه بکنه فلان در واقع فرد را مراقبش باشه. این اتفاقات میفته ها، یعنی شما درد و دل دوستان ما در سازمان جنگل ها مراتع را ببینید، در صورت به این نتیجه میرسید که اینها خیلی گرفتاری های زیادی دارن.
یعنی نهادهای نظارتی همین سازمان دست و بالشون بسته است دیگه، کاری نمیشه.
حالا همین مجلس میخواد رفع تصرف بکنه، باید بره شکایت بکنه، وکیل بگیره، پول بده، بره دادگاه، تا بره دادگاه و بیاد همون بلایی که مهمانتون گفت ریزگردش به تهران هم رسیده. یعنی ما برای حفظ عرصه های طبیعی نیاز به یک ساختار کاملا حفاظتی داریم. وقتی که ما رتبه اول فرسایش خاک در دنیا هستیم، اگر اشتباه نکنم با 15 یا 16 تون فرسایش در هر هکتار، اینجا دیگه نمیتونه به نگاه غیر حفاظتی داشته باشیم یا نگاه بهره بردار باشیم. پس اصلاح ساختار سازمان جنگل و مراتع به نظر من برای ورود مسئله حفاظت از منابع طبیعی کشور بسیار مهمه. نکته بعدی،
بله.
اسم این تشکیلات چیه؟ سازمان جنگل و منابع آبخیزداری کشور، درسته؟
بله.
زیل وزارت جهاد کشاورزی. شما نگاه بکنید بیشترین چیزی که تو این مجموعه در واقع بولده پروژه آبخیزداریشه، یعنی پروژه حفاظتیش رها شده، مدیریت چراغ دام و مرتع رها شده، تصرف اراضی ملی ما رها شده، شیپ‌های بالای ما داره شخ میشه، دین میشه که طرف تو نقشه هوایی در واقع مثلا بیا 4 سال دیگه 5 سال دیگه بگه اینجا کشت من بود، مثلا نفقه من بود. خب این تناقض‌هایی که به وجود اومده، این اتفاقاتی که به وجود اومده، به نظر من این ساختار را در مقابله با تمکاران در مقابل با متصرفان ضعیفش کرد. میخوان درست بکنیم این قضیه را. غیر از تقویت این مجموعه راه دیگری وجود نداره، غیر از این که سازمان جنگل ها مناطق از وزارت جهاد کشاورزی مستقل بشه به عنوان یک سازمان مستقل جدا با نگاه حفاظتی نسبت به عرصه‌های طبیعی کشور. چه راه دیگری وجود نداره. یعنی ما هر مسیر رو بریم میرسیم به بن‌بست، هر مسیر رو بریم میرسیم در واقع به جایی که نمیشه این اراضی را حفاظت کرد. خروجیش هم میبینیم، سیل‌های وحشتناک میره، طرف اراضی ملی را شخ میزنه تو شیبای بالا. حالا سازمان جنگل ها با چه کار کنه؟ بره از صندوق توسعه ملی پول بگیره بیاد گاویون ببنده، نمیدونم بانکت ببنده، ترکتور. حالا همه این اتفاقاتی که تو حوزه سازه آفریق داره انجام میشه. یعنی اصلا من میگم اون پول رو بیاریم بدیم این آدم ها رو بخریم ازشون رد بکنیم بهتره. در واقع حداقل عرصه هامون رو برای آیندهمون حفظ بکنیم. ولی متاسفانه چون این نگاه حفاظتی در کشور ما در سازمان جنگل ها نهادینه نشده،
ساختار که شما فرمودید چگونه میشه ساختارمند باشه؟
من جز کسایی هم که خیلی معتقدم سالها سازمان جنگل و مناطق باید از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک سازمان مستقل جدا بشه، یعنی سازمان منابع طبیعی ایران بشه. این سازمان ذیل معاونت ریاست جمهوری بشه یا هر چیز دیگه، حالا من پیشنهاد نمیدم که جاش اینجا باشه. این ساختار از نگاه بهره وردارانه به نگاه حفاظتی برسه مثل سازمان حفاظت محیط زیست. خب مطمئن باشید بخش بزرگی از گرفتاری های اینها حل خواهد شد، یک نهاد قدرتمندی خواهند شد با اعتبار خیلی مشخص، با ساختار خیلی مشخص، و در نتیجه میتونن به نوعی اثر مثبتی در حفاظت از منابع طبیعی بذارن. ما نمیتونیم بگیم آدم طماع در هیچ نقطه‌ای از این سرزمین وجود نداره. کسی که بخواد بره ارسا رو بگیره وجود داره،
ولی ما اقدامات بازدارندی بایستی باشه که نگذره. آقای مهندس، آقای اکبریان، مهندس اکبریان در استودیو حضور دارند، معاون محترم دفتر حفاظت و حمایت سازمان طبیعی و جنگلداری آبخیزداری کشور، در خصوص فرمایشات شما توضیحاتی دارند. آقای اکبریان بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای دکتر آقاخانی، عرض سلام دارم خدمت شما. اتفاقا نظرات شما با نظرات بدنه کارشناسی سازمان کاملا یکسانه و هیچ تعارضی نداره، کاملا فرمایشاتتون متین و دقیقه. ما تا زمانی که در سازمان از آبراهداری به سمت مدیریت حوزه‌های آبخیز و آبخیزداری نرسیم که حفاظت هم جزء لاینفک این مدیریت حوزه هاست، همین فرمایش شما کاملا مترتبه و ما این رو قاهیم داشت. یعنی یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات ما الان در حال حاضر همین بحث ساختار سازمانی و اون انسجامه. حالا این انسجامه شما با دید یک استاد نهایتا در مسند بالاتر در بحث ساختار سازمانی دارین بهش نگاه میکنین. من در سازمان خودمون در انسجام سازمانی بخش حفاظت رو عرض میکنم. ما الان در حدود 10-12 ساله که یگان حفاظت رو در سازمان منابع طبیعی آوردیم و از مستشاران انتظامی استفاده کردیم و این یگان رو شکل دادیم. هنوز یگان حفاظت ما یک ساختار منسجمی نداره. یعنی ما الان ناوگانی برای مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی نداریم. ما هنوز برای مدیریت آفات و بیماری‌ها که یکی از منتقدین بزرگش خود شما هستید، یک گیاه‌پزشک در سطح ادارات کلمون به زور داریم که این یک نفر اصلا نمیتونه کل عرصه رو کاور کنه. و با این وضعیت تغییر اقلیم و با این وضعیت بارندگی‌ها و کاهش نزولات، گرمایش و طغیان آفاتی که خود جناب علی کاملا در جریان هستیم، به عنوان یک گیاهشناس کاملا مسلط هستیم به این موضوع. متاسفانه این ساختاره و این انسجام سازمانی نه در سازمان منابع طبیعی که زیر مجموعه یک وزارتخونه تولیدیه که کاملا فرمایش جناب علی و آقای دکتر کیادلیلی متین و درسته، ما در خود سازمان هم برای حفاظت و حمایت از عرصه‌های منابع طبیعی که جزء سرلوحه ما شعارمون میگیم حفظ احیا توسعه، ولی حفظ همیشه در مرحله آخر قرار میگیره و این هم واقعا مقصر سازمان نیست. یعنی شاید به نوعی از بیرون این موافقتنامه ها، من یادم ریاست های محترم سابق سازمان همیشه نظرشون این بود که در سازمان باید یک موافقتنامه باشه، نه موافقتنامه های جزیره ای که بعد در نهایت با سمت و سو گرفتن هر پروژه و هر اقدامی ضعف و قوت خودش رو پیدا کنه. وقتی شما یک موافقت نامه در قالب مدیریت جامعه حوزه آبخیز داشته باشی، باید به حفاظتش هم برسی، باید به آفتش هم برسی، باید به آتشش هم برسی، به تب حالا باید گابیونت هم بزنی، باید نهایتا بانکتت هم داشته باشی. چرای در مرتبت اون وقت مهم میشه، مدیریت چرا اهمیت پیدا میکنه و بحثای دیگه. من تشکر میکنم، استفاده کردم از فرمایشات شما، خیلی هم متن نزدیک به نظرات
شما. بفرمایید. من احسانم برادر
حسینم. بله آقای مهندس احسان آخوند. بله شما بودی آقای دکتر.
من آقای دکتر رو
بله
احسان نداره مهندس. حالا ما هم شاگرد ایشونیم ولی
خواهش میکنم.
آره ببینید فرصت هست من توضیح کوچیک
بله
بدم.
بله بفرمایید خواهش میکنم آقای مهندس.
ببینید ما در عرصه‌های طبیعیمون به این دیدگاه نرسیدیم که هر هکتار مرسعی که ما داریم از نظر ارزش اقتصادی به مراتب بیشتر از حتی یک هکتار جنگل هم هست. حالا بله. دقیق عددش توی ذهنم نیست ولی این مسئله مهمه. آقای خانم اگر اشتباه نکنم لایسنس شدم رفت، کتابی که خانم ظفرنژاد ترجمه کرده، رودخانه‌های خاموش، یه جایی توی این کتاب میگه اگر ما بتوانیم، فقط بتوانیم در هر سال 5% از عرصه‌های منابع طبیعی و مراتعمون را احیا بکنیم و طی 5 سال به عدد 20% برسیم، ما میتونیم 100% پیک سیل را کنترل بکنیم. یعنی چی؟ دلیم. یعنی این که ما فقط با حفظ این در واقع مراتع و در واقع حفظ پوشش گیاهیمون میتوانیم از سیل که یک فاجعه است در ایران تبدیل بشه به یک نعمت، به یک فرصت، از یک تهدیدی که میتونه اتفاق بیفته تبدیل بشه به یک فرصت. آبخانهامون رو باش احیا بکنیم، قنات‌هامون رو باش احیا بکنیم، ضمن این که آبراهامون رو با اقدامات سازه‌ای نبندیم، اجازه بدیم رودخانه هامون جریان داشته باشه، در طی چند صد کیلومتر بتونه آبخان را تغذیه بکنه، نه فقط در سرشاخه. ببین همه اینها با دست و دست هم ده، ولی من به شخص معتقدم بر اساس حالا توی این حوزه به واسطه اینکه با جامعه بومی محلی سالهاست دارم کار میکنم، بیش از 10 ساله با این جامعه دارم کار میکنم، به نظر من در این کشور من دیگه به این قضیه واقعا ایمان پیدا کردم. ما در عرصه‌های طبیعی، در حوزه آب، در حوزه موجودی باید با تمام توان حفاظت بکنیم. این سرزمین دیگه تاب‌آوری بارگذاری‌های جدید در حوزه‌های مختلف رو واقعا نداره. بالاترین سطح فرسایش خاکه، بالاترین پیک‌های سیل رو ما داریم، بیشترین انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری داریم. دیگه الان به شرایط من چون خودم گیاه‌پزشکی خوندم، میگیم آستانه زیان اقتصادی، دیگه آستانه زیان اقتصادی رو هم ما رد کردیم،
لبریز شدیم در واقع دیگه.
لبریز شدیم. امروز یه بارون 20 دقیقه میاد، یه سیل 60 متر مکعب با یه پیک 60 متر مکعب تو کشور تشکیل میشه. اینقدر این فرایند تاب‌آوریش اومده، این عرصه‌های ما پایین، فرسایش ما رفته بالا.
بفرمایید.
همین دلیل باید نگاه صد حفاظت داشته باشیم. حالا میگن عادت همیشه نگاهش نباید صد باشه نه صفر باشه، ولی واقعا دیگه در حوزه حفاظت باید صد باشه، محکم ایستادگی کنیم. یه نکته بگم یاد بکنم از همه شهیدان راه منابع طبیعی، همه اون عزیزانی که در واقع جانشان را فدای در واقع حفظ این سرزمین به مانند حالا مدافعین امنیت ما کردن. هیچ تفاوتی نمیکنه بین این عزیزان، همیشه یادشون بکنیم. بچهای منابع طبیعی، محیط بانای سازمان حفاظت از محیط، هیچ فرق نمیکنه. اینها جانشون را دادن که امروز من اینجا بشینم خیلی راحت در مورد عرصه طبیعی نظر بدم. من دیدم واقعا اگر حیف اسم از این عزیزان، دوست عزیزمون که سرش رو بریدن به خاطر اینکه میخواست جنگل، حالا اسمش رو فراموش کردن. آره چقدر من واقعا خیلی غم‌انگیز بود این اتفاق. امیدوارم شاهد در واقع روزی باشیم که هم جامعه بومی محلی ما بتواند از این نعمت خدادادی استفاده کند، جامعه بومی محلی که هزاران سال داشت از این نعمت استفاده می‌کرد، هزاران سال خودش داشت حفاظتش می‌کرد. حالا اتفاقی که الان افتاده متاسفانه حالا شده، اون شده یه طرف قضیه و در واقع ما هم یه طرف قضیه. حالا من امیدوارم که دیگه به اون روزی برسیم که دیگه نه سیلی ببینیم، نه شهیدی در این راه ببینیم، نه به قول من گفتنی دغدغه
این چه نداشته باشه. انشالله امیدواریم همین طور باشه. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس احسان آخانی عزیز، فعال و پژوهشگر محیط زیست. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما، لطف کردین.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه، خیلی ممنون و متشکریم که تا به این لحظه در کنار ما هستید. از ساعت 10 برنامه‌مون رو آغاز کردیم و در خصوص موضوع راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی داریم صحبت می‌کنیم. اگر که حالا موفق نشدید از ابتدای برنامه شنونده ما باشید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید، به تاریخ روز و ساعت از شبکه رادیوی گفتگو این برنامه رو دریافت بکنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید. اما همچنان در خدمت جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان هستیم، معاون دفتر و حفاظت و حمایت سازمان طبیعی، جنگلداری و آبخیزداری کشور. آقای مهندس، موضوع خیلی مهمی رو می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم، حالا در این هول و هوش 7 8 دقیقه پایانی برنامه، موضوع آب هستش. یک موضوع خیلی مهمیه که به قول آقای مهندس آخانی میتونیم از ضرر سیل به نعمت برسیم. در واقع میبینیم که در سیستان و بلوچستان چه فاجعه‌ای رخ داده. در واقع این همه بارش باران داریم و به سیل میانجامه و نه تنها سودی برای ما نداره، بلکه خسارت‌های میلیاردی را هم برای ما به بار میاره. چه باید کرد؟ کمبود آب رو چگونه بایستی جبران کرد؟ حفاظت و در واقع هدایت آب چگونه بایستی باشه که برای ما ذخیره بشه و استفاده بشه؟
من اجازه میخوام قبل از ورود به این مبحث مهمی که شما فرمودید، با اسم آقای مهندس پیروی من خیلی منقلب شدم.
بله.
ما آقای مهندس شد. پیروی رو به عنوان یکی از بهترین های عرصه منابع طبیعی به خاطر حفظ و حراست از عرصه های مرتعی در منطقه ماسال دست دادیم، به صورت خیلی شاید میشه گفتش که سخت و واقعا خیلی با سبک خیلی بدی ایشون از دنیا رفتن،
غیرت و
شهید شدن.
تعصب مثال زدنیه ها.
دقیقاً.
برای
و
حفظ محیط زیست از جون خودشون هم میگذرن.
و من چون ایشون رو نزدیک میشناختم، هم دوره بودیم هم کار نزدیک بودیم، و بعد از آقای مهندس پیروی ما کم نداشتیم.
بله.
شهید و جان نثاری که واقعا در راستای این عرصه ها با کمترین امکانات و با حداقل حقوق ها، یعنی واقعا با حداقل دریافتی ها وایستادن ثابت قدم، چون اعتقاد پیدا کردن به این موضوع،
باورشون شده،
باور دارن. و من امیدوارم که این باور در همه آحاد مردم
ان شاء الله.
ببینید، شما الان فرمودید آب و سیل رو.
بله.
اگر شما به تک تک افراد ما در استان های مختلف که سیلاب رو تجربه کردن بفرمایید که شما با این مثلا تغییر کاربری یا این اقدام بهره بردارانه که داری انجام میدی، دامدار به جای خود، بهره بردار محصولات فرعی به جای خود، اونی که میره درخت ارزن به حضور شما که سقز رو تیغ میزنه و سقز بهره برداری میکنه، حالا قانونی یا غیر قانونی، و همه نوع بهره برداری، اون کسی که میاد گیاهان مرتعی رو نهایتا به عنوان گیاه دارویی برداشت میکنه، باز هم غیر قانونی، و خیلی از این دست مسائل، بگیم که ما منتج کار شما به اون سیلابه که تمام خونه و زندگیت رو از دست دادی. من واقعا میخوام بدونم کدوم یکی از این افراد به شما خواهند گفت که باشه ما ادامه میدیم به این موضوع و ایرادی نداره. یعنی جمع‌آوری چندین سالشون با یک سیلاب از بین رفته. پس من خیلی جلوتر اگر آموزش و اون آموزش
آگاهی رو بدیم،
آگاهی رو داده بودن.
آگاهی ندارن که این کارها رو میکنن.
بخشیش آگاهی نداشتنه، بخشیش عدم اجرای قوانین درسته. چون ببینید حتما افراد مثل این میمونه که شما آحاد یک جامعه رو هدفمند میکنی برای زندگی. وقتی ما بتونیم اینها رو بیاریم در راستای اون تولید پایدار، حالا حتما درسته که مثلا ما تولید گوشت رو میخوایم، ولی حالا حتما باید این تولید گوشت وابستگی به مرتع داشته باشه. میتونیم خیلی راحت به سبک دیگه، به سیاق دیگه، به نوع دیگه این تولید رو داشته باشیم و اون توسعه پایداره رو داشته باشیم. ما آب رو میخوایم، درست، ولی آیا این همه سدسازی که دریاچه ارومیه ما رو از بین میبره واقعا نیازه؟ دنیا داره سدهاشو خراب میکنه، ما هنوز داریم سدسازی انجام میدیم. چرا؟ برای اینکه ما قدرت و توان نفوذ پذیری آبمون رو از دست دادیم، یعنی آبهای زیرزمینیمون رو داریم از دست میدیم. شما ببینید امروز ارومیه رو از دست میدیم، خب به ظاهر یک دریاچه از بین میره، ولی باد و خاک اون، ریزگرد نمک اون میتونه خیلی از باغات و استانهای همجوار رو خراب کنه. پس باز امنیت غذایی شما زیر سواله. یعنی یک سری به همدیگه وابستگی داره در عرصه های منابع طبیعی که من اول صحبتام عرض کردم، ما تا زمانی که یک آمایش مناسب نداشته باشیم، تا زمانی که نتونیم یک تعادل رو در عرصه های طبیعی و عرصه های در حال زندگیمون برقرار نکنیم، نمیتونیم مطمئن باشیم که داریم راهو به سمت سمت درستی پیش میریم که هم توسعه داشته باشیم هم
قوانین بازدارنده که شما فرمودین. من میگم بایستی آگاهی صورت بگیره که مردم ما خودشون به سمت این مشکلات نرن، به این مضرات نرن، وگرنه سازمان جنگلداری مگه چقدر نیرو داره، چقدر امکانات داره که بخواد مقابله بکنه دقیقا. با فلان جا که مثلا از فلان مرتا داره برداشت میشه و اینها.
حتی پای هر درختی یه دونه نفر آدم هم اگه بذاریم باز نمیشه.
چه برسه به این که
حالا صحبتی رو آیه آخانی تو صحبتاشون داشتن. ببینید آیه من فامیلش
پیر حیاتی
آیه پیر حیاتی
سختی
عزیز. آره من پیرش یادم میمونه حیاتیش فراموش میشه. آیه پیر حیاتی عزیز، ما فقط مردممون در حال تخریب ارسای منابع طبیعی نیستن. ببینید شما دستگاه های دولتی، برای مثال عرض میکنم معدن یکی از بزرگترین عوامل تخریب در ارسای منابع طبیعی و ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. سالیانه هزاران پرونده استعلامی از ما میاد از سمت وزارت سمت برای معدن کاوی و معدن بهره برداری از معدن که ما تمام قد وایسادیم ولی یه جاهای دیگه دست ما خارجه.
چه روستاهایی که خالی از سکنه باید بشن، آقا معدن اینجا باید برین شما.
ببینید من میخوام بگم همین موضوع معدن مگه کار مردمه؟ یک وزارت خونه داره این پشت بره. و خیلی جالبه که ما سازمان منابع طبیعی متهمیم به موانع طبیعی، به ما میگن شما مانع توسعه هستین، در صورتی که ما به توسعه پایدار اعتقاد داریم. ما میگیم جایی باید کار معدن انجام بگیره که شما به آب، یعنی وقتی شما بهره برداری داری انجام میدی، سنگ اون منطقه رو میبری، آبهای زیرزمینیت رو تو مشکل دار نکنی، آبهای سطحی رو تخریب نکنی و عرصه های طبیعیت رو و بحث های دیگر رو، اینا توأم باید باشه. ولی وزارت سمت با توجه به اینکه اون آموزش عمومی هم نبوده، آموزش ارزش‌گذاری هم نبوده، این عرصه رو رایگان می‌بینه و فقط اون سنگ و یا اون ماده معدنی رو که می‌خواد از اونجا برداره رو می‌بینه، دیگه کاری با بقیه مسائلش نداره. یا وقتی یک لوله گاز از یک جایی می‌خواد عبور کنه، 56 اینچ خط اصلی می‌خواد عبور بکنه، ما در یک منطقه‌ای در زاگرس 7000 تا بلوط خط شد برای اینکه عبور یک خط لوله 56 اینچ عبور کنه.
بله.
در صورتی که امکان داشت با یه هزینه کمتر میتونستن از مثلا به عنوان مثال قسمت یال عبور بکنن و این پیچبری رو انجام ندن، با یه هزینه مثلا حالا به نوعی میشه گفت چه زیرسازی، ولی این کار انجام نشد و 7000 تا بلوط در اون مسیر از بین رفت. این از بین رفتن ها خسرانش رو بعدن ما بعداریم میبینیم.
بعداریم میبینیم. ممنونم ازتون جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان عزیز، معاون محترم دفتر حفاظت و حمایت سازمان طبیعی جنگلداری و آبخیزداری کشور. تشکر میکنیم از مهندس احسان آخانی عزیز، جناب آقای دکتر هادی کیادلیری که به صورت تلفنی در کنارشون بودیم. امیدواریم که بحث و موضوع برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی در برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو فردا هم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود از ساعت 10 و با موضوع حفظ و حراست از جنگل صحبت خواهیم کرد. مراقب خودتون باشید، مراقب محیط زیست هم باشید. خدا نگهدار.
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.radiogoftogu.ir